آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را می شنوید، امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آیات الكتاب المبین. إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم.
امروز جمعه نهم خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر است با سوم ذیحجه سال 1446 هجری قمری و سیوم ماه می 2025 میلادی. شنوندگان گرانقدر، امشب همکارانم برنامه‌های متنوع و جذابی را برای شما در نظر گرفتند که انشاءالله شنونده خواهید بود. بعد از بخش سیاسی ما برنامه نواهنگ رو داریم، سپس بربال اندیشه، پرتوی از آفتاب، 1-2-3 ورزش، برنامه کار بلد و تکرارش رو تقدیمتون خواهیم کرد، تکرار نمایش را هم داریم، سخنرانی معرفتی تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد، قند پارسی هم امشب برای علاقمندان و همراهان همیشگیش خواهد شد، بخش سیاسی را هم داریم طبق روال هر شب و پایان بخش برنامه امشب جمعه شب ما حکایت‌های ادبی است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. همینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه نهم خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با سوم ذیحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با سیوم ماه می سال 2025 میلادی است. صد و یک سال پیش در روز نهم خرداد سال 1303 هجری خورشیدی، میرزا علی اکبر خان نفیسی، ملقب به ناظم الاطباء، پزشک و لغتشناس ایرانی در شهر تهران درگذشت. وی پس از تحصیلات مقدماتی به فراگیری علومی چون حکمت الهی و فلسفه روی آورد و در مدرسه دارالفنون تهران طب را آموخت. آثار ناظم الاطباء در طب شامل مجموعه کتاب‌های سودمندی است که توسط او تألیف و یا از منابع خارجی ترجمه شده است. ناظم الاطباء در گردآوری واژه‌های زبان فارسی نیز بسیار کوشا بود. مهمترین اثر او در این زمینه فرهنگ نفیسی در 5 جلد است که 25 سال از عمر خود را صرف گردآوری و تدوین آن کرد. شصت و پنج سال پیش در روز سیوم ماه می سال 1960 میلادی، بوریس پاسترناک، نویسنده و شاعر روسی، از دنیا رفت. وی در سال 1890 میلادی در خانواده هنرمند متولد شد که در آن پدر نقاش و مادر نوازنده پیانو بود. پاسترناک ابتدا در دانشگاه به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت، اما ذوق شاعری وی باعث شد فلسفه را رها کند و به سرودن شعر روی بیاورد. وی در جریان انقلاب کمونیستی شوروی و پس از آن شعرها و داستانهای متعددی منتشر کرد و مورد تقدیر مقامات کشورش قرار گرفت. اما نپرداختن پاسترناک به برخی مسائل مورد توجه حکومت کمونیست ها به تدریج انتقادها را از وی برانگیخت. برترین اثر این نویسنده روس رمان دکتر ژیواگو است که باعث شد در سال 1958 میلادی جایزه ادبی نوبل به وی تعلق گیرد. از دیگر آثار پاسترناک میتوان مجموعه شعر بر فراز حصارها، داستان جواز عبور و تولدی دیگر را نام برد. و دو سال پیش در روز 9 خرداد سال 1402 هجری خورشیدی، سید عبدالعلی قوام، پژوهشگر، مترجم و استاد علوم سیاسی درگذشت. وی متولد سال 1324 در قزوین بود که در دانشگاه ملی ایران تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی آغاز کرد و سپس در دانشگاه‌های آمریکا و انگلستان تحصیلات خود را تکمیل نمود. جایی که دکترای علوم سیاسی را در سال 1357 دریافت کرد. قوام پس از بازگشت به ایران به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درآمد و مدت‌ها مدیریت گروه علوم سیاسی این دانشگاه را بر عهده داشت. کتاب او با نام اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل در سال 1370 هجری خورشیدی به عنوان کتاب برگزیده در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. قوام یکی از چهره‌های تأثیرگذار در ارتقای علوم سیاسی در ایران بود و در زمینه سیاست خارجی و مسائل بین المللی مقالات و گفتگوهایی ارائه می کرد. استاد سید عبدالعلی قوام در تاریخ 9 خرداد سال 1402 هجری خورشیدی در 78 سالگی به دلیل کهولت سن در تهران درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخی امروز جمعه 9 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 30 ماه می سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش داده است. شنوندگان عزیز، این رادیو می توانند هر شب از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موجی میانه 720 کلهرتز و موجی کوتاه 7250 کلهرتز باشند. در ضمن به اطلاع می رسانیم بخش سیاسی این رادیو نیز در هر شب و دو بخش اخبار سیاسی و مجله خبری در ساعت 19:10 دقیقه و 23:15 دقیقه به وقت دوشنبه پخش می شود. صدای خراسان، موج همدلی و همزبانی.
ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
برگزاری کنفرانس سطح بالای محافظت از پیریخ‌های طبیعی در کاخ سامان شهر دوشنبه. امضای سندهای همکاری ایران و تاجیکستان. و تفاهم نامه ایران و تاجیکستان برای آسان کردن ترانزیت های راه آهن. درودی بیکران به شنوندگان بخشی تاجیکی رادیوی خراسان. من جناب المظفرزاده امروز خبرهای شامگاهی را به استماع و شنیدی شما میرسانم. در حال حاضر کنفرانس سطح بالای محافظت از پیریخ‌های طبیعی در کاخ سامانی شهری دوشنبه آغاز شده است و بیش از 500 نماینده رسانه‌های داخلی و خارجی در حال پوشش خبری آن هستند. شاهین صمدی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان با اعلام این خبر افزود جمهوری تاجیکستان اهمیت زیاده برای حل مشکل آب شدن پیریخ‌های طبیعی قائل است. بنابراین تمام شرایط های مساعد برای کار نمایندگان رسانه ها در محل برگزاری کنفرانس ایجاد شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان افزود من باور دارم که روزنامه‌نگاران با شرکت و پوششی مشکلات آب شدن پیریخ‌های طبیعی سهم ارزشمند در آگاه کردن تمام بشریت از خطر نابودی یخچال های طبیعی خواهند داشت. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت بزرگترین کاهش سالانه حجم پیریخ‌های طبیعی در سال 2023 ثبت شده که باعث از دست رفتن 600 گیگاتن آب شیرین شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در آغاز کنفرانس سطح بالای محافظت از پیریخ‌های طبیعی در کاخ سامانی شهر دوشنبه تاکید کرد که آب شدن سریع پیریخ‌های طبیعی و یک بحران و مشکلات جهانی در زمان ما تبدیل شده است و در طول چند دهه گذشته با سرعت زیاد در حال خرد شدن بودند. این روند نگران کننده در تاریخ بشر بی‌سابقه است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفت طبق برآوردهای کارشناسان بزرگترین کاهش سالانه حجم پیریخ‌های طبیعی در سال 2023 ثبت شده است. در نتیجه 600 گیگاتن آب شیرین از بین رفت که باعث افزایش میانگین سطح اقیانوس‌های جهان شد. درآمد اپراتورهای مخابراتی و یا علاقه تاجیکستان در سه ماه اول سال 2025 از 1,100,000,000 سومانی فراتر رفته است. این رقم 4% حدود 140 میلیون سومانی بیشتر از مدتی مشابه سال 2024 است. درآمد اپراتورهای مخابراتی خصوصی در تاجیکستان نیز 995 میلیون سومانی حدود 95 میلیون دلار بوده که 6.1% بیشتر از سه ماهی اولی سال گذشته است. اما درآمد اپراتور محلی ارتباطات یا علاقه تاجیک تلکام و همچنین شرکت دولتی پشت تاجیکستان و تمامی شرکت های مخابراتی 1.6% کاهش یافته و به 62.6 میلیون سومانی رسیده است. موافق گزارش خدمات ارتباطات تا اولی اپریل امسال 8.3 میلیون کاربر ارتباطی سیار در تاجیکستان ثبت شد. معاون رئیس بانک توسعه آسیا گفت ما در حال کمک به حل مشکلات آب شدن پریاخ‌های طبیعی و محافظت از منبع های آب هستیم. تگ مینگ یانگ معاون رئیس بانک توسعه آسیا گفت من بسیار خرسند و سپاسگزارم که دولت تاجیکستان به همراه بسیار از سازمان های بین المللی چنین رویداد بزرگی را برگزار می کند و از تمام جهان می خواهد که به چنین مشکل جهانی مهم مانند آب شدن پریاخ‌های طبیعی و محافظت از منبع های آب توجه کنند. آقای پینگ مینگ افزود تنها در آسیا جان بیش از 2 میلیارد نفر در خطر است و همین دلیل است که بانک توسعه آسیا شریکی قابل اعتماد در آسیا و اقیانوسیه برای کمک به رسیدگی به این معماهای پیچیده است. در آسیای مرکزی جایی که پریاخ‌های طبیعی تا 70% جریان رودخانه ها را تشکیل می دهند بانک توسعه آسیا یک طرح تحول آفرین و دیگر کننده به نام پریاخ‌های طبیعی در مزارع یا زمین کشاورزی را راه اندازی کرده است. سنت ها و یادداشت های تفاهمی همکاری در عرصه های کارآفرینی، راه آهن و اجرای طرح تأسیس مرکز فناوری های ایران و تاجیکستان در سفری معاون اولی رئیس جمهوری ایران به شهر دوشنبه امضا شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
معاون اول رئیس جمهور به منظور دیدار دو جانبه و شرکت در همایش بین المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی به کشور تاجیکستان سفر کرد.
در طی سفر آقای عارف مورد استقبال نخست وزیر تاجیکستان قرار گرفت.
پس از این دیدار مذاکرات مشترک اعضای دو هیئت صورت گرفت.
رشد و تقویت رابطه‌های دوستانه و متقابلان سودمان با کشوری همزبان و همفرهنگ جمهوری اسلامی ایران برای ما اهمیت خاصه دارد.
در این نشست مشترک در حوزه‌های حمل و نقل، دانش بنیان و اقتصاد و محیط زیست گفتگو شد.
احساس می‌کنیم که با عزمی که دو طرف به سران دو کشور جناب آقای پزشکیان و جناب آقای رحمان نشون دادن هم بخش خصوصی دو طرف و هم بخش های دولت دو طرف به نچه رسیدن که باید خیلی جدی تر در اتفاق با توسعه روابط کار بکنند.
اسنادی در حوزه های اقتصادی، دانش بنیان، مهارت آموزی، انرژی و حمل و نقل ریلی میان دو کشور امضا شد.
اطمینان کامل دارم که موافقه های حاصل شده برای ادامه گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های مورد توجه طرفین از جمله اقتصاد، انرژیتیک، سرمایه گذاری، صناعت، تندرستی و علم و موارد زمینه مساعد فراهم می آورد.
امروز خدا را شاکر هستیم که چند سند مبادله شد. البته نباید به تبادل اسناد دل ببندیم. باید اجرایی شدن اسناد پیگیری بشه و این وظیفه است که در وهله اول به عهده کمیسیون مشترک است که انشالله پیگیری کنه.
در پایان این مراسم بیانیه مشترک ایران و تاجیکستان به امضا رسید. رنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها را پی می‌گیریم. معاون اولی رئیس جمهوری ایران در جریان بازدید از یک کارخانه بر حمایت دولت‌های ایران و تاجیکستان به منظور افزایش و گسترش همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد. محمد رضا عارف در ادامه سفر به تاجیکستان در کارخانه تالکو کابل که بخشی عمده از مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات آن توسط بخش خصوصی ایران تامین می‌شود، حضور یافت و از بخش‌های مختلف این واحد صنعتی بازدید کرد. معاون اولی رئیس جمهوری ایران در این بازدید که با همراهی معاون نخست وزیر تاجیکستان و وزیر صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان انجام شد، با توضیحات مسئولان در جریان روند کاری این کارخانه قرار گرفت. افتتاح تالار ایران شناسی در دانشگاه ملی اسلامی هندوستان. تالار ایران شناسی دانشگاه ملی اسلامی هندوستان با هدف رواج زبان فارسی، معرفی فرهنگ و هنری ایرانی و ایجاد فضای گفتگو میان تمدن‌های کهن هندوستان و ایران کوشایش یافت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو را بشنوید.
اینجا تنها یک چهار دیواری و چند پنجره و تعدادی تابلو نیست. تالاری است که بوی کتاب می‌دهد. پایه‌هایش به قدمت تمدن ایران است و گرمای دوستی هزار ساله ایرانیان و هندیان در آن حس می شود. در یک کلام مرکزی فرهنگی با طعم ایرانی.
تا زبان پارسی پیوند ماست، بیگمان حرف از جدایی ها خطاست. هندو ایران تا بد پاینده باد، هم زبان فارسی من زنده باد.
در یکی از معتبرترین دانشگاه های هند امروز تالاری افتتاح شد به نام ایران که در آن فرهنگ ایران با زبان بی کلام کتاب و نقاشی و خط حرفش را می زند.
ما اشعار حافظ، مولوی، عمر خیام، امیر خسرو دهلوی و نظامی گنجوی را به طور منظم گوش می دهیم. ایران در همه بخش های زندگی از تاریخ، ادبیات تا مواد معدنی غنی است. در یک کلام ایران یکی از بهشت های روی زمین است.
این تالار پلیس میان دانشجویان، محققان و اساتید دانشگاه های هند با عمق فرهنگ ایرانی. در این مکان شعر فارسی نفس می کشد. کتاب خانه دارد.
روابط تاریخی و فرهنگی ایران و هند بسیار کهنه. منتها این پیوستگی و این اشتراکات کافی نیست. بایستی همچنان در جهت بازشناسی این پیوندها و توسعه و تعمیق اونها تلاش کرد.
شاید وسعت تالار ایران شناسی دانشگاه ملی اسلامی هند به 100 متر هم نرسد، اما از قدمتی چند هزار ساله حکایت میکند. افتتاح تالار ایران شناسی در این دانشگاه نه تنها فقط برای نمایش کتاب و عکس و نقش است، بلکه برای احیای تاریخ و میراث مشترک دو کشور است. آغازی دوباره برای دوستی هزار ساله دو ملت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
در تاریخ 3 می امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم جمهوری تاجیکستان با سلیم المالک مدیر کل سازمان جهانی اسلام در امور آموزشی، علمی و فرهنگی آیسسکا که برای شرکت در اولین کنفرانس بین المللی سطح بالای محافظت از پریاخهای طبیعی در شهر دوشنبه به سر میبرد دیدار و گفتگو کردند. امام علی رحمان خاطر نشان کرد که تاجیکستان توجه ویژه و گسترش همکاری در زمینه‌های فرهنگی، علمی و آموزشی با شرکای بین المللی مانند آیسسکا دارد. توسعه پژوهش‌های مشترک در زمینه‌های مطالعه میراث ناملموس، ترویج صنعت دستی سنتی و تقویت پایه‌های علمی برای حفاظت از بناهای تاریخی از جمله موضوعات مهم گفتگو بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چارچوب اولین کنفرانس بین المللی سطح بالای محافظت از پریاخهای طبیعی با خانم شن یونیا، معاونی رئیس کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین و رئیس کمیته حسن همجواری، دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار راه تقویت و گسترش بیشتری مشارکت جامعه استراتژیکی بین تاجیکستان و چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در مورد ابتکار یک کمربند یک جاده، همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و قالب آسیای مرکزی چین تبادل نظر صورت گرفت. تفاهم نامه ایران و تاجیکستان برای آسانسازی ترانزیت ریلی یا راه‌آهن استفاده از واگن‌های ایرانی در شبکه ریلی تاجیکستان. این تفاهم نامه روز پنجشنبه بین معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه‌آهن میرزا علیوف کامل جمعه خان، مدیر مؤسسه واحد دولتی راه‌آهن تاجیکستان، به امضا رسید. دوستان عزیز، شما با خبرهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی خراسان آشنا شدید. شما را در پناه خداوند منان می سپاریم. خدا نگهداری شما.
تشکر و سپاس فراوان از همکاران خوبم در بخش سیاسی. اینک دوستان خوبم دعوت میکنم شنونده برنامه نواهنگ باشید.
دل در آن تشه غم رو خد آش جمعان زن آن که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتان
نواهنگ. به نام خدا خالق هر اثر، پدید آوری وحی و شعر و هنر. سلام از استودیوی فرهنگ و ادب صدای خراسان. من مطربه شریفی با قسمت دیگر از مجموعه برنامه نواهنگ در خدمت شما هنرمندان و هنردوستان هستم. با اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم باغدستراف و صدا بردار محترم آقای آسیایی. صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. برای دریافت برنامه‌های ما میتوانید به این آدرس‌های اینترنتی مراجعه کنید: parstoday.ir/tg، iranradio.ir/tg. علی‌نقی وزیری، موسیقی‌دان، استاد و نوازنده مشهور، با کولی نیل وزیری در 9 مهر ماهی 1265 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش معروف و موساخانی میرپنج سرتیب قزاق‌خانه بود و مادرش بیبی خانم وزیری با نام اصلی بیبی خانم استرابادی، نویسنده و مؤسس مدرسه نسوان، اولین دبستان دخترانه در تهران بود. و 4 برادر با نام های حسین علی،
نقاش، پیکرتراش برجسته و از شاگردان کمال الملک علی اصغر، علی رضا و فتحعلی و سه خواهر با نامهای مولود، خدیجه و مریم داشت که این کوچکترین خواهرش بعدها همسر غلام حسین بنا شد. برخی بر این اعتقاد هستند که وزیری استعداد موسیقی را از مادرش به ایرز برده بود، چرا که بیبی خانم خودش تنبک می نواخت و برادرش نوازنده تار بود. او در 14 سالگی در پی حضور در این اردوی نظامی قزاق استراباد نواختن شیپور و فرمانهای نظامی را از سلیمان خان ارمنی آموخ و به واسطه پدرش در نوجوانی وارد ارتش شد و از همین طریق با موسیقی نظامی آشنا گردید. اما علاقه او به موسیقی نهایتاً بر علاقه اش به امور نظامی چهره شد و در 21 سالگی خدمت نظامی را ترک گفته و بیشتر عمرش را صرف موسیقی کرد.
شروع موسیقی من در واقع از سن 14 سالگی شروع میشه که با پدرم رفتیم به گرگان، یک اسکادرون قزاق در تحت ریاست پدرم. در اونجا 2 سال موندیم، ساخلو به اصطلاح در خود استراباد، و اونجا خب ما در اردو زندگی میکردیم، در اردو زندگی میکردیم و با شهرم کاری نداشتیم. زندگی اونم زندگی نظامی بود دیگه. تمام 3 تا شیپورچی داشتیم که با اون اسکادرانی که ما داشتیم اونها همراه بودند. شیپورها فرامینی که برای مشق میدادند تقریبا 60-70 تا جمله بود که با اون شیپورهای طبیعی بدون اینکه پیستون داشته باشه در می آمد. من خب وقتی دیدم اینا می زنن یواشاش گرفتم و زدم و خلاصه شیپور رو من در همونجا به شکلی یاد گرفتم که از همشون بهتر، قویتر و بهتر می تونستم نفس بدم و بزنم. و اون 60-70 فرمانم یادم میاد، همه رو یاد گرفته بودم که هر فرمانی رو بخوان با اون شیپور میتونم بدم. این تقریبا 2 سال که اونجا ما بودیم این موسیقی من بود در واقع. و اون شیپورها صداهای اصلی رو میدن و همونها در من احساس صدای اصلی رو قوی کرد. استراباد که تموم شد، تهران که رفتیم، خب اونجا تار اول شروع کردم. تار شروع کردم و دایی داشتم دکتر حسین علی که تار میزد، خوبم میزد. عرض کنم که در واقع کسی که به من تار رو دستم داد داییم بود.
به همون صورت سینه به سینه یا که نوت با نوت؟
نه خیلی نوت که هیچ نبود.
نه
خیلی نوت
هیچ نبود. سینه به سینه.
بعد از مدتی من خیلی زود پیش آمدم، یعنی یه معلم داشتم که از قوم خیشامون بود، 3-4 دفعه که به من یاد داد من از اون بهتر می زدم و او از من یاد می گرفت. من همون وقت بالاخره فهمیدم که بایستی عمیق‌تر بود در قسمت موسیقی. و چون نوت رو در قزاقخانه ارکستری که داشتیم اونجا دیده بودم، پرسیدم که خب برای این کار معلم بگیرم. یه عطاخانی بود یاور توی موزیک، عطاخان رو خواستیم و باهاش صحبت کردیم و اون یاد داد. خب نوت هم اینقدر مشکل نبود، در عرض چند جلسه یاد گرفتیم. بنابراین شدم من با تار کسی که نوتم میدونه و چون چندین قطعه ترنگی، مارش، غیره توی تار یاد گرفتم شهرتی پیدا کردم در اون وقت. بعد ویولون گرفتم، بعد سنتور گرفتم، بعد به انواع اقسام سازها علاقمند شدم. یه ارگ داشتیم که کار میکردیم تا در مدرسه سن لویی یه پرژوفروا بود که کشیش بزرگی بود و خیلی خوب موزیک میدونست و پیانو میزد و اینها. به وسیله مطیع دوله حجازی که اون وقت دوست من بود و رفیق من بود با اون آشنا شدیم، چون اونا در اون مدرسه، برادرش میرفت مدرسه، خودشم میرفت مدرسه. بعدم چون فرانسه خوب میدونست، مطیع دوله با اونا آشنا و خوب بود. اون ژوفروا یادم میاد یه چیزی ساخته بودم، یک قطعه ای، و در روز اولی که رفتیم اونجا در آوردم گفتم اینو من ساختم. دو تا سه تا از کشیشا آمدند و نگاهی کردند و شروع کردند به هر ستاشون به خوندن اون، و من دیدم اینا به قدر قشنگ خوندن این رو، وقت هر سه شون تأثیرش این بود که معلوم شد خب کار علمی همینه. بعد من ماندولین می زدم. ماندولین مثل همون ویولونه، انگوش گذاریش و همه چیزش اینن مثل ویولونه، اونتا با مزراب می زنن. ماندولین من می زدم، ژوفروا پیانو می زد و مطیع دوله ویولون می زد. چند جلسه هم اینطور با اینها گذروندم.
خدایا رو نگهدارتون.
یاران همراه، جمعه شب هست و برنامه بربال اندیشه تقدیمتان میگردد. بشنوید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
تو اسم اعظمی و در بیان نمی گنجی، درون حافظه واژگان نمی گنجی. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کرده اید خرسندیم. نشانی اینترنتی ما بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی زندگی و آثار علی محمد افغانی. با ما همراه باشید.
علی محمد افغانی متولد 11 دی ماه 1303 در شهر کرمانشاه و نویسنده نخستین رمان واقعی به زبان فارسی است. افغانی عضو سازمان نظامی حزب توده ایران بوده که در سال 1333 دستگیر شده و در دوره پهلوی 5 سال را در زندان به سر برده است. وی هم اکنون در امریکا زندگی می کند و سرگرم نگارش به زبان انگلیسی است. ایشان چندی پیش نوشتن زندگی نامه خود را به زبان انگلیسی به پایان رسانده است. علی محمد نقل می کند: شاید روز تاجگذاری رضا شاه روز 15 اردیبهشت 1305 که خیابانهای کرمانشاه را چراغانی کرده بودند متولد شده است. در شناسنامه اش مأمور ثبت احوال شهر اول سال 1304 را نوشته و خط زده و 1305 را یادداشت کرده است، اما خودش نه در روزش و نه در سالش اطمینان ندارد. علی محمد سواد را ابتدا در مکتبخانه و سپس در مدرسه آموخت. تحصیلات متوسط را نیز در کرمانشاه به پایان رساند و برای ادامه تحصیل به تهران رفت. چون قدرت مالی کافی برای ادامه تحصیل نداشت، برای استفاده کردن از مزایای مسکن و کمک هزینه به دانشکده افسری ارتش وارد شد و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده افسری، چون از فارغ التحصیلان ممتاز بود، به امریکا اعزام گردید. در آنجا فرصتی یافت تا ادبیات زبان انگلیسی را فرا گیرد و جهان ادبیات نوین را بشناسد و با دنیای رمان و رمان نویسی آشنا شود و به قول خودش بداند که رمان چیست. علی محمد افغانی در ارتش با گروهی به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و شبنامه‌هایی با مضمون افشای مسائل پشت پرده ارتش منتشر کرد. علی محمد افغانی در بازگشت به وطن در سال 1333 با اینکه بیش از 2 ماه از ازدواج با همسرش نگذشته بود، توسط مأموران حکومت نظامی در کرمانشاه دستگیر و پس از 40 روز نگهداری در پادگان شهر به تهران اعزام شد و به معاون حکومت نظامی تحویل گردید. در زندان پادگان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت، به طوری که دست چپش مدتها فلج و ناتوان بود. در ابتدا در دادگاه محکوم به اعدام شد و در تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به زندان ابد تقلیل یافت و به زندان قصر فرستاده شد. در زندان شروع به تدریس زبان انگلیسی و آموختن زبان فرانسه کرد و نتیجه‌ای مطلوب یافت. تا انقلاب بهمن 57 در زندان مانده و با انقلاب مردم و سقوط شاه آزاد شد. خود می‌گوید: رمان معروف شوهر آهو خانم را در زندان نوشته است. با سرمایه‌اش کتاب را در 2000 نسخه منتشر کرد، جسارتی که ناشران را حیرت زده کرد. اما کسانی که با افغانی زندان بودند و دادگاه نظامیش را دیده بودند چندان متعجب نشدند. البته این رمان بسیار مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت، به همین دلیل خیلی زود توزیع آن را قبول کردند و به این ترتیب کتاب به چاپ‌های بعدی رسید. استقبال شگفت‌انگیز از رمان چنان بود که سرانجام به فیلم نامه تبدیل شد. شوهر آهو خانوم پیش از انقلاب بارها تجدید چاپ شد، پس از انقلاب نیز بارها در تیراژهای بالای 10,000 نسخه‌ای منتشر شد. این رمان داستان ناتمام تبدیل شدن زن ایرانی به ماشین تولید بچه و مسئول پختن و روفتن خانه است. افغانی این کتاب را در زندان نوشت. وی در جایی گفته است که ماموران زندان جلوی نوشتنش را می گرفتند و یادداشت‌هایش را بازرسی می کردند. به همین دلیل در هنگام نوشتن یک دیکشنری انگلیسی جلوی خود باز می کرد تا وانمود کند در حال ترجمه یک کتاب انگلیسی می باشد و کتاب کتاب خودش نیست. استقبال کتاب دوستان و صاحب نظران از این کتاب موجب شد که نویسنده رمان دوم خود یعنی شادکامان دره قرسو را به بازار کتاب عرضه کند. پس از آن به ترتیب رمان‌های شلغم، میوه بهشته، سیندخت و بافته‌های رنج را نوشت. در سالهای پس از انقلاب کتاب دکتر بکتاش را نوشت. سپس به نگارش کتاب همسفران که شامل 3 داستان کوتاه است دست زد. علی محمد افغانی از داستان نویسان رئالیسم است که راه را برای پیدایش رمان‌های اجتماعی باز می‌کند. در درجه اول مضامین اجتماعی و سیاسی را در آثارش مد نظر داشته است. مسئله زنان و جایگاه اجتماعی آنان در آثار او قابل بررسی است. مضامین به کار گرفته شده بیشتر حول محور جامعه، اخلاق، دین، سیاست و موقعیت زن می‌چرخد. با بررسی داستان‌هایش می‌توان دریافت که شخصیت‌های مطرح و اصلی داستان‌های خود را از بین زنان انتخاب کرده و اگر شخصیت اصلی در یکی از داستان‌ها مرد است، حضور پررنگ زنان را نمیتوان نادیده گرفت. به عبارت دیگر، هرچند زنان رمان‌هایش آنچنان که باید در جامعه و بیرون از منزل مؤثر نیستند، اما نقش آنان در خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است و نادیده گرفتن آنها غیر ممکن است. زنان داستانهای افغانی از اجتماع واقعی و پیرامون وی سرچشمه گرفتند و به خوبی میتوان آنها را که بیشتر زنان عامی هستند با دردها و دغدغه‌هایشان حس کرد. به نظر نویسنده کتابی که خارج از تصور واقعیت ها باشد نمیتواند پیامی داشته باشد و خود به خود برای اهل جامعه قابل اعتنا نیست، زیرا جنبه اساسی هنر همان ارتباط هنر با زندگی است، آشنایی با فرهنگ مردم و طرز زندگی در امریکا برایش جهان تازه‌ای یا به قول خودش پنجره‌ای بود برای دیدن عظمت‌های مردم ایران، زیرا انسان تا در مقام مقایسه بر نیاید نکته‌ها را درک نخواهد کرد.